از رهروان و دوستداران و زائران و شفاعت شوندگان پیامبر و اهل بیت پاکش قرار بفرماید. این اظهار ارادت ها، این اجتماعات، این پشتیبانی ها را از دینش، از حجتش در شرق و غرب عالم از همه به فضل و کرمش قبول بفرماید. از خداوند می خواهیم جهان را برای تشریف فرمایی منجی اسلام حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده، همه ما و خانواده های ما را از منتظران قدومش تقدیر بفرماید. تمنا می کنم به روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرماید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
زیارت جامعه را می خواندیم، به این جمله رسیدیم: و تامین فی محبت الله. شما اهل بیت عشق به خدا را به تمام و کمال و نهایت رساندید. رابطه مخلوقات و خدا رابطه رحمت است. خداوند جهان را بر اساس رحمت آفرید، انسان را بر اساس رحمت آفرید. یه محبت بکنید برای سلامتی خانم های صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. شب های قبل کم صدا می آمد، فکر کنم خبر کردن که سخنران خوبی اینجا هست، الان در رقابت هم ببینن من چی میخوام بگم. خدا به همشون سلامتی بده انشاءالله. محبت، محبت. اسلام این رو به ما یاد داده، تو هر کار کوچک و بزرگی کارتون رو با این جمله شروع کنید: بسم الله الرحمن الرحیم. خدا هزار تا اسم، هزار تا اسمش فقط در دعای جوشن آمده. چرا از میان این هزار اسم این دو اسم را پیوسته باید تکرار کنیم؟ رحمان، رحیم. رحمان یعنی همه را دوست داره، رحیم یعنی مؤمنان را به صورت ویژه برای همیشه. این معنایی است که امام صادق علیه السلام به ما یاد داده. خداوند همه بندگانش رو دوست داره، گناهکاران رو دوست داره، به همین خاطر توبه اونها رو قبول میکنه. میفرماید ان الله یحب التوابین. حتی اونها که بدی کردن، بیراهه رفتن، همین اندازه که برگردن بگن خدایا ما رو بپذیر، آغوش رحمت خدا باز است. وقت امامان ما همشون این راه را، این پنجره را، این در را هی باز می کردن به روی بندگان: بیایید به سمت خدا، دوست بدارید خدا را، عشق بورزید به خدا. خدای اسلام خدای ترسناک نیست، خدای اسلام خدای مهربانه، همه را دوست داره. منتها معلم، مربی باید این دوستی را، بذر این دوستی را باید بکارد در دلها، شکوفا کند. این رو امامان ما این کارو میکردن. انسان مطلوبهای خودش رو دوست داره. وقتی یه چیزی میبینه تو زندگیش مطلوبه، وقت میذاره، به سمت اون میره، میل پیدا میکنه. دوستی از کجا پیدا میشه؟ از معرفت. حالا من یه مثال کوچکی بزنم. ما در مدرسه حقانی در قم درس میخواندیم. نماز مغرب و عشا رو خیلی از وقتها در حرم، گاهی هم میرفتیم منزل مرحوم آیت الله بهجت، خونه ایشون ساواک ممنوع کرده بود، نماز خوندن ایشون رو تو مسجد فاطمیه اونجا میخوند. خیلی هم با عجله تا درس تموم میشد، مخصوصا روزهای زمستانی فرصت کم بود، میدویدیم تا به جماعت برسیم. یه وقتی رئیس مدرسه ما مرحوم آیت الله شهید قدوسی تو راه با هم میرفتیم، یه عالمی تو پیاده رو داشت میرفت، از من پرسید اونو میشناسی؟ منم دیدم یه عالمی است، لباس روحانی داره ولی متفاوته، یه عمامه داره خیلی کوچولو، مثلا الان عمامه من 7 متره. حالا بعضی هم فکر میکنن هرچی عمامه بزرگتر باشه علم اون نفر بیشتره. مثلا ایشون یه عمامه داشت مثلا 2 متر سن، خیلی کوچولو. یه قبا هم داشت مثلا کوتاه، یه مقدار یه کم مثلا پایین تر از زان، مثل مانتو خانوم ها. یه عبا هم داشت توری رنگ رو رفته. اصلا من پیش خودم فکر میکردم یه کشاورزه. استاد ما از من پرسید اینو میشناسیش؟ گفتم نه. گفت این علامه طباطبایی. از اون روز به بعد هر روز من با عجله می آمدم یه جایی وامیستادم که این آقا میاد رد میشه نگاش کنم. یعنی وقتی معرفت تازه من که معرفت پیدا نکردم، همین اندازه میدونستم شخصیت بزرگی است. هنوز نه فلسفه خوندم، نه فقه خوندم، نه فضیلتی، همین اندازه معرفت پیدا کردم این انسان بزرگی است. از این لذت میبردم. چند دقیقه وامیستادم این آقا مثلا از این طرف خیابون بره حرم. ریشه محبت معرفته. و چون در این جهان نداریم کسانی به اندازه اهل بیت پیامبر معرفت در این سطح رو داشته باشن، پس محبان و عاشقانی خدا بالاتر از ائمه نداره. بقیه تعارفی میگن ما عاشق هستیم، شما اهل بیت عاشقان خدا هستید، عشق به خدا را، محبت به خدا را. میوه محبت چیه؟ میوه محبت یکیش انقیاد، اطاعت. یعنی عاشق منتظر معشوق یه چشمک بزنه، اصلا یه هم چیزی میخوام، میپره سر خیابون میخره میاد. من حالا بعدم نمیاد این خاطره رو تعریف بکنم اینجا. اولین باری که ما جبهه رفتیم، رفتیم سوسنگرد، یعنی یه مینیبوس طلبه ها رو اعزام کردن به اهواز، ما هم رفتیم اهواز. خب طلبه ها یه جایی بود محل اعزام طلبه ها به جبهه ها، مثلا هر روز صبح از جبهه ها مسئولین روابط عمومی ارتش و سپاه و بسیج و اینا می اومدن این طلبه ها رو سوا می کردن. مثلا این که خوش تیپتر بود فکر می کردن مثلا بهتره، سیده رو یه جور. ما هم اونجا بودیم که بیان ما رو سوا کنن بریم خط. یکی از گروه های از برادران ارتش اومد گفتش که آقا سید بیا تو گردان ما، ما گردان تانگ هست. ما هم دوست داشتیم بریم تو بسیجی ها، بسیجی ها خوب شور خیلی زیادی داشتن. گفتیم خیلی خوب. رفتیم با این برادر رو، 2 روز مونده بود به ماه محرم. اونجا گفتیم خب نماز جماعت بخوام بخونیم. یه سنگر کندن سربازها به اندازه اینکه یه گردان بتونن نماز جماعت بخونن. خیلی زود یه روزه اون سنگر آماده شد و نماز جماعت از شب اول ماه محرم آغاز شد. خدا حفظ کنه سردار علی فضلی را، از مفاخر ایران، آینده ها او را خواهند شناخت. ما یه رفیق طلبه داشتیم شهید علی فلاح، اون رفیق بود با آقای فضلی. با یه رمزی این از اون میپرسید عملیات کیه. من یاد ندارم این 5-6 بار که جبهه رفتم وقت غیر عملیات باشه. هر وقت رفتم وقت عملیات رفتم، مثلا 2-3 روز مونده یا 4-5 روز. اینو از طریق آقای فضلی ما متوجه می شد. خب رفتیم تو اون گردان و فرمانده اون گردان و معاون فرمانده، اینا می اومدن تو نماز جماعت. حالا سالهای اول انقلاب، ما مالی طلبه الان هم سواد نداریم، اون وقت هم خیلی کم سواد. این دوتا برادر جناب سروان و اون یکی، اینا وسط صحبت ماهی پارازیت رد میکردن، یه تیکه میپروندن. ما هم احترام میکنیم، خب فرمانده است دیگه باید. یه شب دیگه ما اون رگ سیدی دیگه عصبانی شدیم، ول نمیکنه این آقا. تیکه هایم که میپروندن این بود، چرا اسلام اینو گفته؟ چرا اسلام اینو گفته؟ راجبه فلسفه بعضی از احکام اسلام. بعد ما یه شب این جواب دادیم، گفتیم در خیابان لاله‌زار تهران یک کسی وایساده بود میگفت 21 21 21. یه رهگذری اومد گفت این 21 چیه تو میگی؟ گفت 22 22 22. اون وایساد کنار. یکی دیگه اومد گفت آقا قصه چیه؟ گفت 23 23. اینا جمع شدن گفتن جون مادرت بگو. گفت والا من صبح تالا فضولا رو میشمرم، تو فضوله 21 هست، تو فضوله 22. آقا این جناب سروانم خیلی بهش برخورد. گفتم اصلا بعضی از احکام اسلام برای فضول شماری. بعدم یه آیه براش آوردم که خداوند مأموران جهنم را 19 تا قرار داده. چرا؟ برای اینکه ببینه فضولا کیم. آقا چرا 20 تا قرار نداده؟ 20 به این قشنگی، 19 چیه؟ چرا 18 یه عدد زور؟ آقا به تو چه؟ خداست دیگه. اصلا خود خدا میفرماد این عدده رو گذاشتیم تا ببینیم فضولا کیم. آقا اینم خیلی بهش برخورد و ما هم خلقمون تنگ شد. فردا رفتیم با ترس و لرز. منم کاشونی هستم، شما خبر دارید کاشونی ها خیلی شجاعن. رفتیم سنگر فرماندهی و خیلی با احتیاط. این ها من رو اینطوری صدا می زدن، آشیخ زمان بنی صدر بود. اون یکیشون گفتش که آشیخ این چه برخوردی بود شما دیشب کردی؟ گفتیم والا اون چه برخوردی بود شما کردی؟ حالا یه طلبه اومده جبه، ها به جای این که دلگرمی بدید به او، چرا اذیت میکنید؟ یکی از اونها گفت خب حالا این قصه که تمام شد، غیر از این جوابایی که تا حالا به ما دادی جواب دیگه هم تو چنته داری یا نه؟ ما گفتیم یه جواب دیگه من دارم ببینم قانع میشید شما. اون جواب عشقه، عشق. بعد به اون جناب سلطان پرسیدم شما عاشق شدی؟ گفت آره، من اتفاقا معشوقم اهل تهران تو تجریش زندگی میکنه. خودش هم تهرانی نبود. من پرسیدم ایشونو دوستش داری؟ خیلی. گفتم حالا اگر این معشوق شما، اصلا شما پیرن سرخ دوست داری بپوشی؟ گفت نه، سرخ مال خانوم هست، سرخ صورتی اینو خانوم. گفتم حالا یه خانوم بگه من میخوام پیرن سرخ بپوشی، میپوشی؟ سکوت کرد. نمیدونم، شاید بپوشم. اون وقتا یه پیرنهای رسم بود دکمه زیاد داشت، الان مثلا پیرنهای ما 6-7 دکمه داره. اون وقت یه سانت یه سانت هم تو دکمه داشت پیرنها، مد بود. گفتم این خانم بگی که من از این پیرنها میخوام بپوشم، میپوشی؟ گفت آره اینو حتما میپوشم. گفتم اصلا این خانم بگه که یه پیرن بپوش دکمه نداشته باشه، سوزن قفلی، 3 تا سوزن قفلی بزن، میزنی؟ یه فکر کردم و فکر کنم بکنم این کارا. رسم بود اون وقتا دهه 60، الان شما یادتونه مردهای کفشای پاشنه بلند میپوشیدن مثل خانم ها، مثلا پاشنه 10-12 سانتی. گفتم این کفشا اون خیلی زشته بی ربطه. گفتم حالا این خانم بگه میپوشی؟ گفت پدر این عشق بسوزه. گفت حالا قصه ما با قصه شما همینه، ما میگیم ما عاشق خدا هستیم، منتها خدا با بنده از زمین تا آسمان فرق داره. ما میگیم خداوند مصلحت ما رو در این دانسته، این لباس رو بپوش، سر و وضعت اینطوری باشه، اینطوری حرف بزن، اینطوری عبادت کن، اینطوری داد و ستد کن. ما میگیم چشم. دلیلش را بدانیم چشم میگوییم، ندانیم چشم میگوییم. البته خداوند ما را کنجکاو آفریده، در فطرت ما پرسشگری وجود داره، دوست داریم بدانیم. ولی اگر دلیلش رو ندانیم، آقا من نمیدونم چرا نماز صبح رو باید بلند خون، نماز ظهر رو آهسته، شایدم بعدها گفته شد ولی من الان نمیدانم، ولی این را میدانم که من نسبت به آفریدگاری که علم محض است نیازیم به عبادت من نداره، نیازی به اطاعت من نداره، من چون دوستش دارم. امامان ما سالار شهیدان عبادت می کرد، عشق می ریخت، عرضه می داشت پروردگارا عبادت من به طمع بهشت نیست، عبادت من از ترس جهنم نیست، دوست دارم، دوست دارم. امام مجتبی علیه السلام که الان شام قریبانش هست، 25 بار 400 کیلومتر بین مدینه تا مکه را پیاده وسیله هم داشته، پولم داشته. میپرسیدن ای پسر پیغمبر چرا پیاده؟ میفرمود دوستش دارم، دوستش دارم خدا را، میخوام خودم را به رنج بیاندازم، به نمایش بگذارم پروردگارا حقیقتا دوستت دارم، تو مالک منی، تو رازق منی، تو اول منی، تو آخر منی، تو هادی منی، تو هستی منی. لذت می بردن اسمهای خدا را، به زبان جاری می کردن، عشق می ریختن. اینا رو به ما یاد دادن. بسیاری از نیایش ها الان تو همه اول مفاتیح 15 تا دعا هست که امام چهارم به ما یاد داده. یکیش اسمشه مناجات المحبین، یعنی مناجات عاشق ها. عاشق ها چجور حرف میزنن؟ حالا یه وقتی زودتر میاد مسجد همین مفاتیح رو بردارید، معمولا مناجات هاش یه صفحه‌ایه. یه عاشق با یه معشوق چجور؟ اینو راه و رسم حرف زدن با خدا را به صورت عاشقانه اونها به ما یاد دادن. غیر از ائمه کسانی بودن که به صورت صوفیه یه مکتبی درست کردن، مذهبی درست کردن، متاسفانه جمعیتشون هم زیاده. الان صوفیه جمعیتشون در جهان از شیعه بیشتره. یعنی تقریبا صوفیه 400-500 میلیون نفرن، شیعه 300 میلیون. وقت صوفیه بعضیاشون به شیعه متمایلن، بعضیاشون به اهل سنت. اینا کیان؟ از کجا درست شدن؟ اینا هم دنبال محبت خدا بودن، اما سردسته هاشون، رهبرانشون از نظر معرفتی در سطح ائمه نبودن، کم داشتن، لذا ناقص. اصلا در مسائل سیاسی ورود نمی کردن، مثل مسیحی ها که میرن در یه دیری، در یه کوهی، در یه صحرایی، در خلوت با خدا مناجات میکنن. نه، امامان ما میفرمودن در مسائل اجتماعی، در مسائل سیاسی باید مسلمان ورود پیدا کنه، با خدای خودش هم باید خلوت کنه. در رأسشون امیرالمؤمنین، در رأسشون پیغمبر. اینقدر پیغمبر ما نماز میخونه، این نمازه یعنی خدای دوستت دارم. یه فوتبالیست رو شما نگاه کنید، اگر فوتبال رو دوست داشته باشه، یه وقتی به ساعت نگاه میکنه 8 ساعت من دارم فوتبال بازی میکنم. زمان شاه من یادمه یه مسابقه بود بین ایران و اسرائیل، یه فوتبالیست بود به نام کلانی، مثل این که سن من از شما بیشتر ها، این پاش شکست تو فوتبال، با پای شکسته ادامه داد. این کاری یه عاشقه، یه عاشق این کارو میکنه. یعنی اصلا نگاه نمی که پاش درد. شما همه شنیده اید به فاطمه زهرا سلام الله علیها خبر دادن یه تیری به پای همسرت رفته هر کاری میکنیم نمیتونیم این تیر رو در بیاریم. فرمودن صبر کنید، به نماز بایستد، اون وقت این کارو بکن. لذت میبرد پیغمبر ما، اونقدر میایستاد فاطمه زهرا، اونقدر میایستاد. نوشتن پاهاشون آسیب میدیده. واجب بوده؟ نه، نمازهای واجب 17 رکعت 17 دقیقه، اما 1000 رکعت کی این کارو میکنه؟ یه عاشق. 400 کیلومتر پیاده 25 بار کی این کارو میکنه؟ یه عاشق. و تامین فی محبت الله، شما ائمه، شما رهبران معصوم، این عشق ورزی با خدا رو به ما یاد دادید. یاد دادید چگونه امام زین العابدین در صحیفه سجادیه چجور با خدا عشق بازی میکنه، چجور راز و نیاز میکنه. اون مأموری که مأمون عباسی اون رو موظف کرد امام رضا علیه السلام رو از مدینه به طوس بیاورد، اون مأمور رو صداش زد، مأمون ازش گفت یه گزارش بده از این سفر. حالا شما حساب کن، نمیدونیم از مدینه تا طوس اون وقتا چند روز طول میکشیده. الان پیش بینی میکنیم یه ماه بیشتر باید باشه قاعدتا. یه ماه یه مأمور حکومتی با یه نفر بوده. بیشترین چیزی که برای مأمون تعریف کرد عبادت امام رضا بود. از این محو عبادت امام رضا بوده. تو این جاده ها روی مرکب، وقت نماز، غیر نماز، هی برای مأمون تعریف میکنه چه نمازهایی میخواند علی ابن موسی رضا، چه نیایشهایی، چه عبادتهایی. هارون الرشید یه خانومی را فرستاد در زندان که این بره نزدیک موسی بن جعفر علیه السلام تا به این وسیله هارون امام هفتم را بدبین کند. بعد از چند روز گزارش خواست. مثل الان که این دوربینای مخفی هست، از یه راههایی، یه روزنه هایی بود که داخل زندان پیدا بود. خبر آوردن برای هارون که این خانومی که ما فرستادیم که امام کاظم رو مثلا مشغول کن، خودش هم مشغول عبادته، همون خانومه که میخواستن برقصه و چه میدونم چی کار بکنه، خانومه رو صدا زدن. اصلا محو جمال نیایش این انسان بزرگ شدم من. یاد دادن امامان ما چجور خدا را دوست بداره. مهربانی. خداوند پیغام فرستاد به موسی بن عمران، ای موسی مردم را عاشق من کن. این معلومه یه مأموریت مقدسه. عشق به خدا هست تو وجود ما، منتها مثل یه کشاورزی که یه زمین حاصل خیز را باید فراوری بکنه، زحمت بکشه تا به گل و میوه تبدیل بشه. تو وجود ما انسان هم هست این چیزا. یه معلم، یه مربی میتونه این کار را انجام بده. ای موسی مردم را عاشق من کن. موسی علیه السلام عرض کرد پروردگارا چگونه، روششو بلد نیستم. خداوند به جبرئیل فرمود پیغام ببر برای موسی، نعمتهایم را بشمار، بندگانم عاشق می شود. یعنی این نعمت شماری، بنشینیم برای بچه هامون نعمت‌های خدا رو بشماریم. خدا چند تا نعمت به ما داده آقایان؟ چند تا؟ بی نهایتش قرآنیش چی میشه؟ لا تحصوها و ان تعدو. تعدو از عدد میاد، یعنی اگر بخواهید بشمارید نعمت الله، نعمت‌های خدا را، لا تحصوها. ولی من و حاجی های قرائتی یه بار کمر بستیم تمام قرآن رو خوندیم، ببینیم نام چند تا نعمت از اون نعمتهای بیشمار، نام چند تاش تو قرآن آمده. دیدیم 1000 خورده ایه. نام 1000 نعمت تو قرآن آمده. و بعد من یه مدتی سرگرم همین نعمت ها بودم، اینا رو دستبندی کردم، نعمت های مادی، نعمت های معنوی، نعمت های زمینی، نعمت های آسمانی، نعمت های دنیایی، نعمت های آخرتی، نعمت های جسمی، نعمت های روحی، نعمت های فردی، چه خبره؟ ما رفتیم شبکه مستند، اونجا راه نمیدادن ما رو. آقای قرائتی گفتیم یه زنگ بزن بلکه ما رو راه بدن. رفتیم پیش رئیس شبکه مستند، گفتیم آقای رئیس شما بیا برای این نعمت ها برنامه سازی کن. اصلا یه برنامه برای ساختمان چشم، یه برنامه برای باد، یه برنامه برای باران، یه برنامه برای گوش، یه برنامه برای نعمت پدر، یه برنامه نعمت فرزند. اینها گفتن که متاسفانه آقا سید خودت حاضر بیا اینا رو بگی؟ اینو چی میگن از نظر رسانه؟ یعنی سرکاری. سرکاری یعنی من که رفتم این نمیخواد پول بذاره. گفتیم اینطوری باید ساخت، تو باید یه تیمی تشکیل بدی، متخصص میخواد هر یکی. مثلا میخوام نعمت انگور رو توضیح بدیم، یه متخصص کشاورزی لازم داره، یه متخصص هنر لازم داره، چند جور انگور داریم، انگور چه خواصی داره، رنگ انگور، شکل انگور، خواص انگور، این کار داره، پول میخواد. ایشون هم گفت ما پول نداریم، ایچه ما هم برگشتیم. ای موسی مردم را عاشق من کن. موسی علیه السلام گفت چه جور؟ خدا فرمود نعمتهایم را بشمار. خدا رحمت کن مرحوم آیت الله سید رضا صدر، یک کتاب داره حدود 100 تا از نعمتهای خدا را، نه اینکه تو قرآن اومده باشه، همین نعمتهایی که به ذهنش رسیده. اسم کتابش هست نشانه های او. اصلا گفته یکی از نعمتها گودی کف پا هست. گودی کف پا، اینا که سربازی میرن یکی از تست هایی که ازشون میگیرن، حالا این گود باشه چه فایده داره، گود نباشه ما که سردر نمیاریم، ولی یه مقدار دقت کنیم چه شگفتی هایی در خلقت انسان، در خلقت حیوانات، در خلقت گیاهان، چه نعمت هایی خدا به ما داده که اگر اطلاع پیدا کنیم عشق ما به خدا شعله ور میشه. و تامین فی محبت الله، شما اهل بیت کسانی هستید که عشق به خدا را به نهایت رساندید. امام علیه السلام از خدا این رو میخواد، اسالک، یعنی خدای میخوام ازت. چی میخوای؟ حبک، عشق تو رو میخوام. و حب و من یحبک، اینم ازت میخوام، اونا که دوست دارند من اونا رو دوست بدارم. و حب و کل عمل یوسلونی الى قربک، او کارایم که تو دوست داری من دوست بدارم، اینو قسمت من کن. مثلا خدا دوست داره ما راستگو باشیم، خدا دوست داره ما با وفا باشیم، خدا دوست داره ما دلسوز باشیم، خدا دوست داره ما دانا باشیم. اینا که تو قرآن اومده ان الله يحب المتقين، یعنی خدا پاکان را دوست داره. ان الله يحب المقسطين، خدا عدالت خواهان را دوست دارد. ان الله يحب التوابين، خدا توبه کنها را دوست داره. و يحب المتطهرين، خدا پاکیزه ها را دوست داره. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، خدا رزمندگانی که به صف ایستادن رو. خب اگر اون عشق باشه، من دنبال این هستم، خود خدا رو دوست دارم، هم دوست دارم صداش بزنم، هم دوست دارم باش حرف بزنم، میگه من حوصله ندارم نماز بخونم. خب قدم قبلی شما باید یه کاری بکنیم، قدم قبلی عشقه، قبل از عشق معرفته. ما در همین دهه شبهای اول راجع به معرفت الله، نه اینکه بحثی کرده باشیم، دو سه کلمه چیزی گفتیم. بشناسانیم خدا را به بچه هامون. بعد مهر اون خدا را که چقدر خدا انسانها را بندگانش را دوست دارد. یک کار کوچیک ما انجام میدیم، کمترین مزدی که میدهد دو برابر. الان این بانک ها که سود میدن، سود بانک ها چقدره؟ 18%، 19%، 20، 21. حالا بعضیشون هم مخفیانه شاید مثلا 25. بازاری ها چقدر سود میدن؟ 30، 35، 40. فکر نکنم یه بازاری باشه 100%. کمترین سودی که خدا میده 200%. کمترینش. این دیگه از این کمتر نداره. تا 7000% هم داره. یعنی 700 برابر. 700 برابر. یعنی دوست داره بندش رو. تشویق میکنه بندش رو. تحسین میکنه بندش رو. جوائزی که 35 بار در قرآن آمده، جنات تجری من تحت هل انهار. حدیث این رو به ما میفرماید کوچکترین خانه بهشت به اندازه است که صاحب اون خانه میتواند همه اهالی بهشت را به مهمانی دعوت کند. یا امام زمان چقدره؟ این یعنی تو دالون بهشت. بعضی ها میگن خدای ما رو تو دالون بهشت. این کوچکترین خونه بهشته. این نشانه مهر پروردگاره. یک کسی آمد در مسجد، تو نمی آمد. گفتن یا رسول الله یک کسی کارتون داره، یه جوانیه. فرمود بگید بیاد تو. گفتن نمیاد. پیغمبر رفت بیرون. دید رنگش پریده. پرسید جوان چته؟ گفت خیلی گناه کردم. پیغمبر فرمود خدا مهربانه، میبخشه. تو فقط برگرد میبخشه. گفت نه خیلی گناه کردم. حضرت پرسید چقدر؟ به تعداد ستاره ها؟ اگر گناه کرده باشی میبخشه؟ گفت از اونم بیشتر. به تعداد قطرات آب باران گناه کرده باشی میبخشه. اینا یعنی چی؟ این وسعت رحمت خداست. گفت نه از اونم بیشتر. به تعداد دانه های شن های بیابان ها گناه کرده باشی میبخشه. حالا قصه شو نمیخوام تا آخرش بگیم. این طرفش رو میخوام بگیم. ما با یک خدای مهربان، نمیخواد ما جهنم بریم، نمیخواد ما بدبخت بشیم. اراده خدا، مشیت خدا خوشبختی ما هست. اصلا ما رو آفریده برای رسیدن به سعادت، ما رو آفریده برای رفتن به قله های کمال. نمیخواد ما به جهنم بیفتیم. و تامین فی محبت الله. امیر المؤمنین فرمود ان اطیب شیء فی الجنه. خوشمزه ترین چیز تو بهشت. الان از ما بپرسن خوشمزه ترین چیز تو بهشت چی میگیم؟ نمیخوایم حالا سوال جواب نکنیم. امیر المؤمنین فرمود خوشمزه ترین چیز تو و علزهو، یعنی لذیذ ترین چیز، حب الله. حالا این آدم باید درک کنه تا بفهمه. حب الله. امام رضا علیه السلام فرمود یبن شبیب. یبن شبیب و شما تو روزه ها شنیدید. یکی هم اینه یبن شبیب فلو ان رجلن تولا حجرن. یک کسی سنگ رو اگر دوست بدارد، لحشره الله معه یوم القیامه، خدا او را با همون سنگ محشور میکنه. جابر ابن عبدالله انصاری به عطیه گفت ما این خاندان رو دوستشون داریم، با همینا محشور خواهیم شد. این قانونیه که خود خدا گفته. قرآن می‌فرماید قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم. اگه باباهاتون رو، بچه‌هاتون رو، برادرانتون رو، همسرانتون رو، فامیلاتون رو، تجارتی که می‌ترسید کساد بشه، اگه اینا رو بیشتر از خدا و جهاد در راه او دوست بدارید، در انتظار قهر خدا باشه. عشق باید زیر ساخت زندگی یک مسلمان باشد. امیرالمؤمنین در خطبه 160 فرمود فتعصب نبیک، اقتدا کنید به پیغمبرتون. فتعصب نبیک الاطیب الاطهر فان فیه اسوه لمن تعصب. پیامبر الگو هست. و احب العباد الالله، محبوب ترین کس نزد خدا پیامبره. و احب العباد الالله المتعصی به نبیهی، محبوب ترین کس کسی است که اقتدا کند به پیامبر. پیامبر محبوب خدا بود، محب خدا بود. زمان نداری. آثار محبت دو سه تا خیلی با سرعت باید بگم. یکیش ترک گناه و معصیته. میگه من خدا رو دوستش دارم، نه معصیت نمی کنم. یکیش انجام فرائضه. من خدا دوست داره روزه بگیرم، میتونم روزه میگیرم. خدا دوست داره من به حج بروم، به عشق خدا حج رو. خدا دوست داره خدا خمس بدهم. اینها میوه های اون محبته. خیلی خوب، بریم مدینه. امام حسن مجتبی علیه السلام چه سرمایه گذاری کرده در کربلا. 3 از پسراش از شهدای کربلا هستن. یکی از پسراش، پسر چهارم یعنی، از مجروحین کربلاست که حالا به یه شکلی از معرکه بیرون بردن و بعدها به سلامت بود. حسن ابن حسن. امام حسن مجتبی دخترش تو کربلا بوده، همسر امام زین العابدین علیه السلام، فاطمه بنت الحسن، هم مادر امام، مادر امام پنجم، هم همسر امام چهارم. یعنی دختر امام حسن در کربلا تو اون قوغا باید 2 امام رو جانشون رو حفظ میکرد. اینا یادگاران امام حسن هستن. امروز که امام حسن علیه السلام داشت از این دنیا میرفت، این بچه هاش رو سپرد به امام حسین. برای همین امام حسین روز عاشورا خیلی سختش بود وقتی حضرت قاسم اجازه میدان میگرفت، اجازه نمیداد. فرمان این یتیم برادرم عبدالله ابن حسن، اون بعد از حضرت علی اصغر به میدان آمده. 2 برادر گریه میکردن. این برادر برای اون گریه میکرد، امام حسین برای امام حسن گریه میکرد. امام حسن عجب محشری بود در خانه امام حسن. آقا ابوالفضل العباس، محمد حنفیه، ابا عبدالله، خانومها، خواهرهای امام، همه دور بستر نشستن اشک میریزن. امام حسن فرمود عزیزم، برادرم حسین جان، وصیت میکنم تو مرا غسل بدی، تو مرا کفن کن، تو بر من نماز بگذار. آقایان، بانوان، الان 2 شما عزاداری میکنید. یکی از مستحبات در اسلام که خیلی هم سفارش شده تشییع جنازه است. تشییع جنازه. پیغمبر فرمود کسی از مسلمانها از میان شما رفت، همه رو خبر کنید، حتی امکان شلوغ باشه. خب بهترین های خلق خدا 5 یکیش پیامبره که تشییع جنازه نداشته، تو خونه خودش به خاک سپرده شد. یکیش فاطمه زهراست که در دل شب شاید 11 بودن بی سر و صدا. ما در کشورمون تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو دیدیم، تشییع جنازه امام رو دیدیم، مراجع رو دیدیم. اینا پرورش یافتگان مکتب اهل بیت. امیرالمؤمنین تشییع جنازش قریبانه تر از فاطمه زهراست. جمعیتشون شاید 5-6 بیشتر نبودن. تشییع جنازه امیرالمؤمنین این همه خدمت کرده به اسلام، در جنگ ها، در تعلیم، در تربیت، 4-5 تا 100 قبر امیرالمؤمنین معلوم نبود. این سه نفر از پنج نفر که تشییع جنازه شون اینطور بود. امام حسین هم که خبر دارید شما در کربلا چه گذشت، یکی از این پنج نور پاک تشییع جنازه شده، اونم چه جور؟ فرمود عزیزم حسینم، دوست دارم کنار قبر جدم به خاک سپردش، اما اگر دیدی فتنه می شود، خونی ریخته می شود، راضی نیستم. بدنم را به بقیه ببرید، کنار قبر مادرم فاطمه بنت اسد مرا به خاک بسپرید. بنی هاشمی ها بدن برادرشون رو غسل دادن، آوردن در حرم پیغمبر. نانجیب ها مسلحانه دور تا دور مسجد النبی را گرفتن. امام حسین فرمود برادر ما وصیت کرده، حالا که این طوریه ما برادرمونو به بقی میبریم. علی رغم این ابی عبدالله پیکر امام حسن رو به بقی آوردن، ولی اونها هجوم آوردن، در تاریخ ثبت شده. این تیرک های تیر این تابوت رو همه را فرا گرفته بود، چوبهای تابوت رو با بدن امام مجتبی به هم دوخت. به جای این که پیکر سبط اکبر را گلباران کنن، گلوله باران کردن. و سیغلم الذین ظلموا ایم غلب این غلبو. پروردگارا به مظلومیت امام حسن، به مظلومان عالم در فلسطین، در لبنان، در عراق، در یمن، در ایران خودمون، در هر کجا رحمت و نصرتت را سرازیر بفرما.